السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکریم که منت گذاشت و باز به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. بحثمون در این بود که بررسی میکردیم روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو در این موضوع که نحوه وصول علم برای حضرات معصومین علیهم السلام چگونه است، یا به زبان ساده تر چه اتفاقی میفته که حضرت ولی عصر ارواح نافدا امروز که امام زمان ما هستند به تمام موجودات علم دارن، میدونن که اصلا کی چه با چه شناسنامه یه کجا به دنیا اومده، چطور شده، الان چه کار میکنه، الان چی فکر کرد، چه قصدی داره. ببینید، یعنی به لحظه همیشه همراه ما هستن. میخوایم ببینیم این چجوریه. خب مباحث رو پشت سر گذاشتیم و در مقدمه جلسه قبل مفصلا راجع به این که گذشته ها بر ما چه گذشت و چگونه ائمه اطهار علیهم السلام علم پیدا میکنن به موضوعات مختلف بحث کردیم. موضوعاتی رو بررسی کردیم، رسیدیم به این که کتبی در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست که این کتب میتواند طبق اون چیزی که در روایات شریف آمده است یک مأخذی برای علوم اهل بیت عصمت و طهارت باشه. میخوایم الان این رو بررسی بکنیم. یکی یکی کتاب ها رو بحث کردیم، جلسات زیادی رو در این موضوع بودیم، رسیدیم به موضوع این کتاب هایی که تحت عنوان دیوان شیعه یا این که به نام ناموس شناخته میشن. این انشالله دقت بکنید، یاد بگیریم، با این اصطلاحات آشنا بشین، مبانی علمیش رو یاد بگیریم. خب سوالاتی رو مطرح میکنیم، انشاءالله بتونیم در ضمن بحث به لطف اهل بیت عصمت و طهارت به اونها برسیم. یکی این که مراد از دیوان شیعه در روایات چیه؟ دوم این که آیا نام دیگری هم داره یا نداره؟ و اگر داره اون نام چرا اسم به این اسم گذاشته شده؟ سوم، در مجموع روایات اسامی دوستان اهل بیت بالاخره در کتاب و دیوان ذکر شده یا در صحیفه و نامه؟ فرق اینا چیه؟ چجوریه؟ اینا هم بحث کنیم. نکته چهارم این که آیا اهل بیت و خاصه امروز مولا و سروران امام زمان ارواح نافدا، آیا برای اینکه ماها رو بشناسن، دوستانشون رو بشناسن، آیا نیاز به مراجعه به این کتاب ها هست؟ یعنی برن واقعا مثلا این دیوان شیعه رو باز کنن، بگردن ببینن مثلا اسم حضرت عالی توش هست یا نیست؟ اگر نباشه مثلا باید بگردن امشب طبق حروف الف با تا صبح بگردن مثلا، یا کسی رو بذارن پیدا بکنن. آیا این گونه است یا نه، نحوه تعلق علمشون چیز دیگر است؟ اگه چیز دیگر است، فایده این کتب چی است در دست اهل بیت عصمت و طهارت؟ شروع میکنیم بحث رو انشالله به لطف حضرات، ببینیم به کجا میرسیم. اولین موضوعی که داریم این هست که در روایات یه عنوانی داریم با کلمه دیوان، ما آشناییم چون قبلا هم این عنوان رو در مباحث قبلی داشتیم، تحت عنوان دیوان شیعه. دیوان شیعه قبلا هم عرض کردم، دیوان یعنی اون کتاب بزرگی که در اون اسامی رو می‌نویسن، به این میگفتن دیوان. دیوان شیعه یعنی اون کتاب بزرگی که اسامی شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت در اون ثبت و ضبط شده، از قضا طبق حروف الفبا هم مثال بعدا ان شاءالله خواهیم دید، البته تو هر زمانی طبق حروف الفبا خودش رو داره. حالا عرض بنده رو داشته باشه، در کتاب بصائر الدرجات جزء چهارم باب سوم حدیث دو، اگر از این کتاب های یک جلدی داشته باشید میشه صفحه 423، این حدیث دوم رو انشاءالله با همدیگه مرور میکنیم راجع به همین بحث دیوان شیعه است، تا ببینیم چه مطالبی رو از اون به لطف اهل بیت میتونیم برداشت بکنیم. در سند این حدیث اومده ان رجل من بنی حنیفه، از یک آقایی که خلاصه از قوم بنی حنیفه بود، نقل کرده ایشون که کنت مع عمی فدخل علی علی بن الحسین علیه السلام، من همراه عموم بودم، ایشون وارد شد بر حضرت علی بن حسین علیه السلام. امروز تقریبا متن روایی که میخواییم بخونیم زیاد، انشالله که خسته نمیشیم و انشالله از نورانیتش استفاده میکنیم. فرعا بین یدیه صحائف ینظر فیها، همینطور که به اصطلاح اونجا بود عموم، نگاه کردیم دیدیم که آه یه سری کتابهایی جلو حضرت هست که حضرت دارن به اونها نگاه میکنن. فقال له ای شیء هذا صحف جلد فداک، اینا چی هست این کتابایی که جلوتونه، الهی قربونتون برم. قال هذا دیوان و شیعتنا، اینا لیست کتابای لیست شیعیان ماست. قال افتعذن و اطلب و اسمی فی، اجازه میدی من بیام بگردم اینم اسم خودم هم توش هست یا نه؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله بیا بگیر. فقال فإني لست أقرأ وابن أخي معي على الباب فتأذن له يدخل حتى يقرأ، من خودم سواد ندارم نمیتونم اسم خودم پیدا بکنم، پسر داداشم برادرزادم همراهم جلو در وایساده، اجازه میدی که برم بهش بگم بیاد بگرده اون بهتر میتونه پیدا بکنه؟ حضرت بازم اجازه فرمودن. خیلی محبت کردن ها، خیلی محبت کردن، حالا نکاتی هم داره قشنگی. حضرت فرمودن باشه برو برادرزادت رو بگو بیاد. میگه رفتن و برادرزاده رو فرمودن و اومدشون. فادخلنی عمی، این حالا خود برادرزاده داره نقل میکنه حدیثو، میگه عموم اومد و من رو وارد کرد خدمت حضرت. فنظرت فی الکتاب فاول شیء هجمت علیه اسمی، کتاب باز کردم اولین چیزی که یه دفعه دیدم اسم خودم. فقلت اسمی و رب الکعبه، آی به خدای کعبه من اسم خودم پیدا کردم، من شیعه هم، نگاه کنید اینجا تثبیت شده اسم من، من شیعه. چه حالی میده یعنی این چنین چیزی اتفاق بیفته، حضرت به تو بگن آقا تو از شیعیان مایی، خیلی حال آدم خوش میشه. قال وی حق فعینه انا، عموم بهم گفت که آی چیکار میکنی اسم من قرار شد پیدا کنی، رفتی اسم خودتو پیدا میکنی. میگه فجستو به خمسه اسماء او سته ثم وجدت اسم عمي، همجور اسما رو اومدم پایین، حالا یادم نیست 5 تا یا 6 تا اسم اومدم پایین تر، اسم عمومم اونجا نوشته شده بود. یعنی این نشونه اینه که رتبه این پسر عموه از او عموه بالاتر بود، تشیعش رتبهش بالاتر بود. فقال علی بن الحسین، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودند که اخذ الله میثاقهم، خوب دقت کنید، یعنی مبنای شیعه بودن نبودن رو مشخص میکنه. اینجوری نیستی با شیر خط اینجا توی کتابی نوشتن تو شیعه ای تو شیعه، او یکی هم صهیونیست صهیونیست، اینجوری نیست. اینها در یوم میثاق در اونجا مشخص شد، اینجا شما اسامی رو میبینید در عالم زر مشخص کردن فلان ابن فلان در عصر حضرت علی ابن حسین علیه السلام زندگی میکنه، این عموه، این پدره، این فلان، این فلانیه، اینا همشون شیعه، یا این یکی هست، این یکی نیست، اصلا اسمش نیست، هرچی میخوای بگرد، هرچی میخوای برق بزن، نیست. نه به خاطر که شیر خط کردن، نه شانسی باشه، بر اساس رفتار خودمون در اون عوالم، اینا رو توضیح مفصل قبلا گذشت. فقال علی بن حسین اخذ الله میثاقهم معنا علا ولایتنا، خداوند میثاق اینها رو گرفته با خود ما بر روی ولایت ما، اینا با ما بودن امتحان دادن، لا یزیدون ولا ینقصون، نه یکی کم میشن نه یکی زیاد میشن. نگاه کنید وقتی قرار شد شیعه ها به دنیا بیان توی این مسیر کم و زیاد صورت نمیگیره، دقیقا مشخصه چند نفر در چه رتبه‌ای باید به دنیا بیاد. ان الله خلقنا من اعلى الیین، ما رو خلق کرد از اعلى الیین، و خلق شیعتنا من طینتنا اسفل من ذلك، خلق کرد شیعیان ما رو از همون خاک خود ما اما از رتبه پایین ترش، اینا توضیحاتش قبلا هم گذشته. و خلق عدونا من سجین، دشمنان ما رو از خاک آتشین آفرید. و خلق اولیاءهم منهم من اسفل ذلك، اینجا رو همه ترجمه‌ای که نگاه کردم اشتباه بود، ترجمه اینجا اشتباه، این اولیا اینجا معنی دوستان نیست، معنی سرپرستانه، یعنی خود اونا را از سجین، خوب دقت کنید، اهل بیت عصمت و طهارت از اعلی الیین، دوستانشون از یه رتبه پایین‌تر، خوب دقت کنید، کفار و مشرکین و اینها را از کجا؟ میگه از سجین. اولیاء اونها از کجا؟ یعنی سرپرستان اینها، اونهایی که قاسبین ولایت بودن، اونها از کجا خلق شدن؟ میگه از رتبه پایین‌تر. میدونید چون جهنم درکه داره دیگه، درسته؟ میگه ما که از این طرفی خوبیم، از درجه بالاتر اینجا که اونها بدترن، از درکه پایین‌تر، رئیساشون از جای پستر خلق شدن، ولی اینجا رئیسن، ولی بالاخره موجودات پستی هستن. حدیث بعدی که میخونیم حدیث شماره 3 هست، همون حدیث بعدیش رو خب ببینید. این از به اصطلاح حذیفه ابن اسید الغفاری که از به اصطلاح اصحاب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوده، میگه که دخلت علی ابن الحسین علیه السلام، خوب دقت میام، وارد شدم بر حضرت علی ابن الحسین، فرأیته یحمل شیئا، دیدم که یه چیزی دستشون رو دارن میبرن. گفت ما هاذا، عرض کردم این چیه؟ قال هاذا دیوان شیعته، این دیوان شیعه ماست، اسامی شیعه. گفت ارنی انظر فیها اسمی، اجازه میدی من بشینم نگاه کنم اسم خودم پیدا کنم؟ فقلت انی لست اقرب، حضرت که اجازه دادن گفتم من که نمیتونم خودم کنم. ان ابن اخی یقرا فدعا بکتاب فنظر فیه، حضرت به اصطلاح گفتن که یه کتابی رو آوردن و پسر برادرم توش نگاه کرد، فنظر ابن اخی اسمی و رب الکعبه، اول اسم خودش رو پیدا کرد، دوباره قسم خورد. قلت ویلک اینه اسمی، وای بر تو، من تو رو آوردم اسم منو پیدا بکنی، میگه اسم خودم. فنظر فوجده بعد اسمهی به ثمانیت اسما، بعد از 8 اسم اسم خودشون هم پیدا شد، خیلی شبیه روایت قبل. خب این دو تا حدیث رو بیان کردیم. یه قضیه دیگری دوباره در اینجا آمده، در حدیث شماره 6 هست، یه برگ بزنید حدیث بعدی هست. ببینید ان رجل ان ابي حذيفه ابن اسيد الغفاري، خب که این حدیث رو که نقل میکنه از حضرت امام حسن مجتبی نقل میکنه که لما واد الحسن ابن علی معاویه، وقتی که فاصله گرفت حضرت امام حسن مجتبی از معاویه و صرف الی المدینه، من همراهشون بودم، صاحب تو فی منصرفه، من همراهشون داشتم میومدم، و کان بین عینیه حمل بعیر لا یفارقه حیف توجه، یه شطوری بود رو بارش، یه سری چیزایی بود همراه حضرت بود، حضرت چشم از این بر نمی داشت، یعنی هر جا می رفتن این همراهشون بود، حواسشون بود. فقلت له ذات یوم، یه روزی همین تو مسیرها که می رفتیم عرض کردم جعلت فداک یا ابا محمد، آقا الهی قربونتون برم، هذا الحمل لا یفارقه که حیف ما توجهته، من حواسم هست که این رو هر جا میریم شما خیلی حواستون به این بار این شطور است. فقال یا حذیفه اتدری ما هو، میدونی این چیه؟ عرض کردم که نه. حضرت فرمودن هذا دیوان، تو این دیوانه. عرض کردم که دیوان ما، دیوان ما دا، دیوان چی هست این؟ حضرت فرمودن دیوان و شیعتنا فیه اسماء هم، این دیوان شیعیان ماست، امام حسن مجتبی میفرمان اسماشون هم تو این هست. قلت تو جایل تو فداک فعرنی اسمی، آقا اسم منو به نشون بدید، حالا دیگه اینجوری شدی، خود حضرت دیگه راه دادن برای مسئله. قال اغد و بلغدا، برو فردا آفتاب که بلند شد، مثلا ساعت فردا 8-9 صبح بیا تا بهت نشون بدم. قال فقده او تو الیه و معی ابن اخی ابن اخنلی و کان یقره و لم اکن اقره، بلند شدم رفتم پسر داداشم هم همراهم بردم، موقعی که مثلا حدود ساعت مثلا فرض بگیرید 8-9 صبح بود، رفتم خدمت حضرت، برادرزادم هم همراهم بردم، این آدم با سوادی بود و من بی سواد. قال ما قدابک، چی شده این موقع صبح بلند شدی اومدی پیش من؟ قلت تو الحاجت التي وعدتني، همون درخواستی که من داشتم و شما گفتید فردا بیا. حضرت فرمودن که من ذل فتا معک، این جوانی که همراه آوردی کیه؟ قلت تو ابن اخن لی و هو یقرأ و لست اقرأ، این پسر برادرم. قال فقال لی اجلس، حضرت به من فرمودند که بنشین، فجلست و نشستم، فقال علیه به دیوان الاوسط، حضرت فرمودند که اون دیوان اوسط رو بردارید بیارید. خوب دقت کنید دیوان اوسط وجوهی داره در فهمش، ممکنه چند تا دیوان داشتن برای این اسامی شیعه، حالا مثلا طبق رتبه ها، مثلا شیعیان خالص اینجا فلان اونجا. دیوان اوسط یعنی چی؟ یعنی اون رتبه وسطی رو بیارید که اینا توشن، درست شد؟ یا ممکنه نه، طبق حروف الفبا نوشته شده چند جلده، خب جلد وسطی که اسمینا بهش میخوره یا زمان ما هست، اینو بردارید بیارید. قال فعطیه به، اینو آوردن خدمت حضرت. قال فنور الفتا، این پسر داداشم که امران بود نگاه کرد، فعول اسماء تلوح، وقتی نگاه میکردن تو این دیوان، این اسمایی که نوشته، مثلا محمد ابن فلان چیه مثلا اینطوری، این اسما نور میدادنش، میدرخش نورا که نگاه میکرد. قال فبینما هو یقرأ اذ قال هو یا اما هو ذا اسمی، قرار بود اسم منو پیدا بکنه، در وای عمو جون اسم خودم، اینا این اسم منه، اینجا پیدا شده، فلان ابن فلان اسم منه اینجا پیدا شد. قول تو ثکلت که امک، انظر عین اسمی، مادرت به عزاد بشینه. ببین آدم موقع خیلی چی داره، احساس تشویشی داره، حالا میشه نمیشه، نکنه اسم من نباشه، طرف یه دفعه اومد میگه آه اسم من، گفت مادرت به عزاد بشینه، اسم منو قرار شد پیدا بکنی، تو رفتی اسم خودتو پیدا کردی. میگه قال فصفح ثم قال هو ذا اسمک، اینا اینجا هم دوباره گشتن و گفتن اینا اسم تو هم اینجاست. فاستبشرنا، ما هر دومون بشارت پیدا کردیم که هر دومون چی هستیم؟ از شیعیان حضرتی. حالا اینجاش قشنگه، وستشهد الفتا مع الحسین ابن علی علیه السلام، اون پسری که، یعنی پسر برادرش که همراه بود، میگه اون جزء شهدای کربلا شد که همراه امام حسین رفت و شهید شد. اینم جانم قربان حضرات معصومین علیهم السلام. ببینید که این خودش اصلا تو خود روایت خود آقا داره چی میکنه؟ صحه میذاره، برای اینکه این صحبت اینطوری بود، پسر رفت و اینطوری شهید شد. خب این هم حدیث بعدی که خدمت دوستان عرض کردیم، حدیث شش. و وضع ایمانی پسر همجور که دیدید بهتر هم بوده دیگه، مشخص بود. یه اسم دیگری که حالا برای این دیوان گذاشتن، یا اینکه بگیم که حالا توضیح میدم، شاید یه چیز دیگری باشه، کلمه ناموسه. ببینید، یعنی اومدن اسم دیوان شیعه رو، یعنی اونجایی که اسامی شیعیان روش هست رو اسمش گذاشتن ناموس. ما خودمون هم میگیم ناموسن، ناموس فلان، اینا خیلی برامون مهمه. اصلا ناموس چیه؟ ناموس رو در لغت نگاه بکنید، اینقدر لغت یعنی اینجا پهناور و براش معانی مختلفی آوردن که حالا اون چیزیش که به اینجا خیلی خوب میخورد و میشه مثلا بیانش کرد اینه که بگیم مثلا ناموس در اینجا به معنای صاحب راز یا اسرار پنهان اینجوری هست. تو بعضی ترجمه ها دیدم که اصرار دارن که اینجا ناموس معنی مثلا مخزن اسراره، یعنی برو مخزن اسرار رو بیار. نه، اسمش ناموسه، ولو ناموس کلمه ای هست که معنای صاحب اسرار داره، ولی اینجا آوردن اسم این کتیبه رو گذاشتن ناموس، اسمی کتاب ناموسه. آقا شما این کتاب اسم میذاری نمیذاری، درسته؟ پس ببینید اون جایی که اسم شیعیان توش هست در نزد اهل بیت به عنوان ناموسه، یعنی چیزی که باید پنهان داشته بشه و نگهداری بشه و حواسمون بهش باشه. فلذا این هست که میفرماد که اولیایی تحت قبایی، هیچ وقتی نمیذارن که اولیا خودشون، شیعیان خالصشون، اسمشون در بری برو بر. اینجوریه، اونا خمول دارن، همیشه گمنامن، کم میشه اندکی از اونا هستن که به دلائلی خودشون رو معرفی میکنن یا بالاخره میان مثلا صحبت میکنن، چه معمولا خاموشن. ما که هرچی دیدیم، حالا توی عمر زیادی هم نبوده، ولی چند نفری هم که مثلا شاید طول زندگیمون دیدیم که آدم راستگو باشن، خوب باشن، راستگو باشن، هیچ انگیزه ای برای شناخته شدن نداشتن، هیچ. یعنی اگه کسی خیلی هم میرفت دور برشون میگرفت، من شاهد بودم که با هر زبانی که بود این از خودشون دور میگردن، که دورشون شلوغ نشه و به کار خودشون برسن. زرنگن، عاقلن. خلاصه حدیث شماره یک رو تو همین باب، یعنی باب سوم، حدیث شماره یک رو میخونیم. این حدیث خیلی زیباست، از یه جهتی هم عرض بکنم. راوی این حدیث جناب حبابه والبی است. من دوست دارم یک دقیقه دو دقیقه راجع به شخصیت ایشون صحبت بکنم. جناب حبابه والبی یکی از روات احادیث اسراره. در زمان حضرت امیرالمؤمنین، محضر حضرت امیرالمؤمنین شرفیاب شد. یه ریگی داشت، یه ریگی سنگی هم داشت. رفت عرض کرد یا امیرالمؤمنین شما خلیفه حضرت رسول خدا هستید؟ حضرت امیرالمؤمنین گفتن بله. گفت خب حالا میشه یه کاری بکنید؟ این مهرتون، این انگشتری که مهر بود، اینو بزنید رو این، اگر که جای مهرتون رو سنگ من حک شد، من میدونم که شما ولی و امام زمان من هستید. نه که قبول نداشته، قبول داشت، زرنگ بود، به دیگران هم میخواست نشون بده. حضرت امیرالمؤمنین قبول کردن، گفتن آ بیا سنگو نگاه کردی داروش حک شده، برداشت رفت و اعلام کرد به همه هم اینا این نگاه کنید معجزه علی ابن ابی طالب که ایشون امیرالمؤمنین امام برحق الان اینجوریه. یکی از کسانی بود که تبلیغ میکرد برای ولایت حضرت امیرالمؤمنین. بعد همینجوری این کار رو تا امام رضا علیه السلام ادامه داد. یعنی ایشون زنده بود تا کی؟ تا زمان امام رضا. هیچ یک از صحابی رو ندارید تا زمان امام رضا زنده مونده باشه. حتی جابر ابن عبدالله انصاری هم که میگید و فلان اینا که مثلا سنای زیادی داشتن، ببینید تا رسوندن خودشون تا امام چهارم تمام شد از زمان حضرت رسول خدا. اما ایشون از اون زمان بود همینجور ادامه پیدا کرد تا زمان امام رضا. نکته ای داشت، نکتهش خیلی زیباست. امامایی رو که میرفت میدید و میگفت مثلا این رو برام حک کنید روی این، یه عرض دیگه هم داشت، میگفت آه میخوام که من رو دوباره جوان و باکر قرار بدید. گفتن خب باشه، جوان میشد و باکر میشد، یه دختر جوانی و از پیش حضرت میرفت بیرون سنگش هم چی میکردن، شده بود دوتا دلیل براشون. همینجور یکی 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 با همه ائمه چه کرد تا رسید به امام رضا. وقتی محضر حضرت امام رضا علیه السلام خلاصه رسید، حضرت امام رضا براشون کار اولی رو انجام دادن، یعنی حک کردن یه سنگه، ولی کار دومی رو فرمودن که برو مستعد باشه برای وفات دیگه. الان دیگه زمان وفات رسیده. در زمان امام رضا علیه السلام ایشون وفات کردن و معجزاتی از ایشون نقل شده جز معجزات محیر العقول هست که ایشون مفصل اصلا خود زندگی ایشون چی بود. بسیار انسان متدین، اینقدر اهل عبادت بوده که اصلا دیگه خشکیده شده بود وقتی که نگاهشون میکردن اینا، ولی بازم هی جوون میشده دوباره از اول شروع میکرد. خدا انشالله به انسان طول عمر بده در اطاعت خداوند. حالا این جناب حبابه والبیه که بعضیا بلدن نیستن حتی اسمشو بخونن، قالت قلت لابی عبدالله، الان داره کیو نقل میکنه؟ زمان امام صادقو. یعنی تا الان 5-6 بار هی جوون شده. میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، یه سوالی داشتم، عرض کردم ان لی ابن اخن و هو یعرف فضلکم، یه برادرزاده ای دارم، خب که ایشون میشده به صدا عمه‌شون. میگه یه برادرزاده ای دارم، این شما رو میشناسه، فضیلت شما رو هم بلده، و انی احب ان تعلمنی امن شیعتکم، من میخوام که به من الان بفرمایید که آیا این شیعه هم هست یا نیست، شیعه شما هم هست یا نیست. و حضرت فرمودن که اسمش چیه؟ اسمه عرض کرد فلان، مثلا فلان ابن فلان، اسمش فلانیه، فلان ابن فلان. قالت فقال یا فلان، حضرت فرمودن فلانی هات ناموس، یعنی به اون بسا مستخدمشون گفتن برو ناموس رو بردار بیار، هات ناموس بردار بیار. فجاعت به صحیفته، خوب دقت بکنید به کلمات، رفت ناموس رو برداشت آورد، اون چیزی که اسمش ناموس بود حضرت گفتن، این رو آورد. وقتی نگاه کردن دیدم یه صحیفه است. صحیفه یادتون است صحیفه چی بود؟ نامه بود، نه کتاب، اونو بهش میگفتن مصحف. میگه یه صحیفه ای رو آورد، تحملها کبیرت، یه چیزی بود، صحیفه ای بود که بزرگ بود و بسیار اونم برداشت آوردش. فنشرها، اون رو بازش کرد، ثم نظر فیها، بعد نگاه کردن درش، فرمودن که نعم هذا اسمه و هنا اسم ابیه، اینجا اسم خودشه، اینم اسم پدرش، یعنی برادرتونم شیعه است، پسرش هم شیعه است، هر دو رو حضرت بهشون جواب دادن. این رو حالا داشته باشید. یه حدیث دیگه دوباره همینجا آوردن با اینکه صراحت در بحث‌های ما نداره، اما از همین جناب حبابه والیب یه تقریبا تکمله داستان هست. این حدیث از ابی بصیر هست، دوباره از ابی عبدالله، که ان حبابه الوالبیه، حدیث شماره 4، کان اذا وفد الناس الی معاویه وفدت هی الی الحسین علیه السلام. و تعریف میکنن، کی داره تعریف میکنه؟ خود حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام از یه نفر دارن تعریف میکنن. میگن اون موقع که همه میرفتن سراغ معاویه، ایشون مسیرش به طرف امام حسین بود، و کانت امرأة شدیدة الاجتهاد و قد یبس جلدها علی بطنها من العباده. یه آدمی بود خیلی دنبال کار بود، خیلی دنبال ما اهل بیت بود، و از بس عبادت کرده بود این پوست شکمش به کمرش چسبیده بود. و انها خرجت مرتن و معها ابن عم لها غلامون، آیه پسر بچه یه بار اومد و همراهش بود. فدخلت بهی علی الحسین علیه السلام، آمد محضر امام حسین علیه السلام، فقالت له، عرض کرد جوری تو فداک، فانظر هل تجد ابن عمی هادا فی ما اندکم و هل تجده ناجل، نگاه بکنی بچه بسلام پسر عموی ما رو نگاه بکنید ببینید که آیا این بسلا اهل نجات هست یا نیست. قال فقال نعم، بله، نجده اندنا و نجده ناجل، این رو من بسلا دیدم که در نزد ما هست و ایشون اهل نجات هستن. این هم حدیث، که این حدیث رو دیگه از امام حسین علیه السلام نقل میکنه. امام صادق میگن ایشون در زمان امام حسین هم همین کار رو برای پسر عموش انجام داده بود، اینجا برای پسر داداشش انجام. خب این هم یک قضیه. بریم سراغ ادامه بحثمون، که در بصائر جلد 4 همین جا حدیث 7 رو هم اگر ببینید به صراحت این کلمه ناموس رو آورده. این حدیث از کی است؟ میفرماد که داوود رقی نقل میکنه، قلت لابی الحسن المادی، ابی الحسن المازی میشه امام کاظم علیه السلام، میگه سوال کردم که اسمی عندکم فی الصفت التي فیها اسماء شیعتکم، آیا اسم من تو اون ظرف یا اون خورجینی هست که اسماء شیعیانتون درش هست؟ چون یه خورجینی بوده، جای دیگه هم دوباره کلمه صفت رو برخورد میکنه، یه صفت، یه بخچه، یه خورجینی، چیزی اینطوری بوده که این رو میذاشتن داخل اون میپیچیدنش. میگه آیا تو اون اسم منم هست؟ حضرت میفرماد ای والله فی الناموس، والله در ناموس، یعنی در اون نامه‌ای که اسمش ناموسه اسم تو هست. نگاه کن، حضرت نرفت نگاه بکنه، مسلطه، میدونه که در اونجا وجود داره. این هم حدیث شماره 7. بریم موارد دیگری رو عرض بکنیم. پس اسم دیوان شیعه، اسم ناموس رو هم فهمیدیم. دیوان شیعه معمولا کتاب بود، اما در قسمت ناموس که میرسیم اسمش چی بود؟ دیگه از مصحف نبود، صحیفه بود، هرچی میگفتن نامه بود که اینطوری بود. حالا بعضی جای دیگه هم هست که اسم ناموس نیومده اما لفظ صحیفه وارد شده، مثل کجا؟ مثل حدیث شماره 5. ان ابی حمزه، ان ابن ابی حمزه، این یه راوی دیگه هستم، خرجت و ابی بصیر، میگه من امراه، میخواد برای اینکه خیلی خسته نشین من این عبارات رو همه جاشو دیگه نمیخونم چون که مضامینشو بگیم. میگه من همراه جناب ابی بصیر، ابی بصیر میدونه خب ایشون نابینا بود، از اصحاب امام صادق بود، نابینا بود، وقتی میخواستن برن محضر حضرت شرفیاب بشن، یکی از اصحاب میومد دستشون میگرفت میبردشون اونجا زیارت میکردن، برشون میگردوندن. میگه از قضا ایشون میخواست بره خدمت حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، من توفیق پیدا کردم دست ایشونو بگیرم ببرمش پیش امام صادق. تو را که داشتیم میرفتیم به هم فرمود فقال لی لا تتکلم ولا تقول شیئا، همراه من میای حرف نمیزنی. حالا بعدا اعتراضش میکنه که خب بابا اینطوری که شد باید حرف میزدی، آدم باید یه وقتا خودش هم یکم بفهمه یعنی چی کار باید بکنه. خب فقال لی لا تتکلم ولا تقول شیئا، هیچی نگو خلاصه. و من اون رو بردمش تا در خونه حضرت، در خونه حضرت که رسیدیم در نزدیم، هیچی نکردیم. وایسه سینه‌شو صاف کرد. اینجوری کرد و صدای حضرت رو شنیدم از اون طرف داخل خونه که میفرمود که یا فلانم، به این کنیزشون میفرمودن که افتحی لابی محمد الباب. ابا محمد کنیه همین ابی بصیر هست، کنیه دیگه‌ش. گفتن که باری در رو برای ابی بصیر باز کنید، الان پشت دره. قال فدخلنا، ما وارد شدیم. نگاه کردم دیدم که یه چراغی جلو حضرت روشنه، یه چیزی مثل خورجین یا یه ظرفی هم جلوشون هست که این مفتوح سرشو باز کردن و گذاشتن. وقتی که اینطور شد، اینو که دیدم نمیدونم چرا یه دفعه لرزه به تنم افتاد. ببینید خیلی قشنگه، فوقعت علی الرعده، این استخونام شروع کرد لرزیدن وقتی که این خورجین و این پوستی که توش بود و اینا رو دیدم. فجعلت ارتعد و فرفع رأسه الی فقال بزازون انت. من همینجور داشتم میلرزیدم، امام صادق علیه السلام سرشون بلند کردن، یه نگاهی به من کردن، گفتن تو بزازی؟ یعنی شغلت بزازیه؟ فقلتو نعم جهلنی الله فداک، الهی قربونتون برم، بله من بزازم. فرما الیه، یه ملحفه ای اونجا بود روی یه بالش گذاشته بودن، اینو برداشت به من داد و حضرت فرمودن که این رو برام بسا تاش بزن بپیچش. اطفه هاده ای میگه فتابعی توها، من این رو همجور پیچیدم. بعد نگاه دوباره حضرت رو کردن، من گفتن ابزازان انت، تو بزازی؟ و هوه ینظر فی الصحیفه، آقا اینی که گفتن فزدت تو رعدتن، آقا اینی که به من دوباره سوال کردن، گفتن ها تو بزازی دیگه ها، میگه من بیشتر لرزیدم، خیلی ترس برم داشت. قال فلما خرجنا قلت یا ابا محمد، حالا دست ابی بصیر گرفتیم و تمام شد، از اینجا اومدیم بیرون، عرض کردم که ابی بصیر یه چیزی، ما رأی تو کما مر ربی اللیل، من هیچ وقتی مثل امشب نترسیده بودم، همه استخونام میلرزید. بعد من دیدم که جلو حضرت یه ظرفی بود و خلاصه از توی اون یه صحیفه ای رو خارج کرد و هی نگاش میکردن، تو اون صحیفه نگاه میکردن و هر وقتی که نگاه اون میکردن یه نگاهی به من میکردن، من تنم شروع میکرد لرزیدن که میفهمیدم یه اتفاقی یه چیزی. میگه تا اینو به ابو بصیر گفتم، فضرب ابو بصیر یده علی جبهته، اینجور محکم زد تو پیشونی خودش. ثم قال، بعد گفت وای حک الله اخبرتنی، به من نگفتی هیچی؟ خب گفتم حرف نزن، نه دیگه هیچی نگی لال بشی دیگه، خب به من حرف میزدی میگفتی اینجور چیزی که ابو بصیر که نمیدید چی جلو حضرت که. میگه که بهم گفت که چرا به من خبر ندادی؟ فتلک والله الصحیفه التي فيها اسام الشیعه، به خدا قسم این همون صحیفه بوده که، یعنی اون نامه، اون پوست، اون نامه بزرگی است که اسامی شیعه درش هست. ولو اخبرتنی لسالته ان يريك اسمك فيها، اگر به من گفته بودی الان این چیه جلو حضرته، من از حضرت خواهش میکردم که اسمتو در اون به تو نشون بده و خبر بهت بده، ولی متاسفانه دیگه فرصت الان از دستت رفت و استفاده نکرد. این حدیث شماره 5 بود که در اینجا دیدی لفظ صحیفه داشت که با اون چیزایی که قبلا داشتیم با اون ناموس میسازه دیگه، درسته؟ اون کلمه ناموس. یکی دیگه در حدیث شماره 10 هم نگاه بکنید، همین نکته هست دوباره. راوی میگه کنتو اند ابی عبدالله، من خدمت حضرت امام صادق بودم که یه دفعه یه پیرمردی وارد شد و معهو ابنه، همراهش پسرش هم همراهش بود، یه پیرمردی با پسرش وارد شد. بعد اون شیخ پیرمرد عرض کرد که جلتو فداک امن شیعتکم انا، آیا من از شیعیان شما هستم؟ فخرج ابو عبدالله صحیفتن مثل فخذ البعیر، یه نامه ای رو آورد مثل پوست ران شتر، دیدید چقدر پهن میشه چجوری میشه، یه متر مثلا عرضشه، اینو برداشتن. فنابله و طرف ها، یه سرشو داد به همون پیرمرده، گفت بکش عدوش بکش. فعدرجه و حتی اوقفه علی حرف من حروف المعجم، همجور کشید کشید کشید، مثلا این حالا اول اسمش میم بود، محمد بود، رسید به همون حرف میمه. فاذا اسم ابنهی قبل اسمه، حالا با پسرش اومد و پسر کوچیکش دیدن که پسرش اسمش قبل از اسم پدره هست، یعنی رتبه پسره بالاتره. اینا به پدر و پسری نیست، گاهی وقتا ما باید احترام فرزندانمون بذاریم، باید حواسمون رو جمع بکنیم، مثل جریان حضرت یوسف علیه السلام و پدرشون. فصاح الابن فرحان اسمی والله، یعنی تا این رو حضرت نشون دادن بچه از جا پرید و گفت آه اسمم به خدا اسم من اینجا بود. فرح مشیخ شیخ این پیر مرده مقداری دل شکست. ثم قال له ادرج، گفتن دوباره بکش باز کن، خلاصه باز کرد. ثم اوقفه ايضا على اسمه كذلك، تا اینکه رسیدن به اسم خود این پیرمرده را بهش نشون دادن که ایشون هم ان شاء الله خوشحال بشه. این هم تا اینجا این تمام. پس ببینید تا اینجا یه کمی جمعش کنیم بحث رو. مشخص شد که اسامی شیعیان ضمن اینکه اهل بیت عصمت و طهارت طبق احادیثی که قبلا گذروندیم حضرات در علمشون مشخصن، چون اصلا در زمانی که میخواستن از اینها عهد و میثاق بگیرن در عوالم گذشته همشون رو خودشون انجام دادن، قرار هم نیست که از حافظ پاک بشه، چون علم حضوریه، درست شد؟ ضمنی که این علم رو دارن در یک جاهایی هم ثبت و ضبط شده در اختیار حضرات. وقتی عنوان بحث رو میبینید، عنوان بحث جاییست که اسمای شیعیان باشه، فلیزا اسمش میذارن دیمان و شیعه، ولی وقتی وارد روایتش میشید میبینید همش دیوان نیست، بعضی جاها صحیفه است، چون دیوان کتابه اما صحیفه چیه؟ یه نامه است. پس هر دوش درسته، اگر دیوان شیعه باشه میشه کتاب، ممکنه چند جلد باشه، درست شد؟ ممکنه چند جلد، چون اونجا دیدیم دیوان اوسط هم داشت به هر معنایی که بگیرید که اونجا توضیح دادن. اگرم که نامه باشه اسمشو میذاریم ناموس، درست شد؟ دست ائمه مختلف بوده دیگه، از چند نفر از ائمه اطهار علیهم السلام قضایا رو نقل کردیم. پس متوجه شدیم که یکی از اعلام الولایه، یکی از اموری که دست اهل بیت عصمت و طهارت هست و اثبات میکنه امامت اونها رو چی هست؟ همین اسامی شیعیان، که حالا تا الانش فهمیدیم که اسامی شیعه در دو جا و به دو صورت هست، الا اینکه بگیم آجون مجازن به اونم گفتن صحیفه، چون قبلا هم داشتیم یادتون باشه، درست شد؟ که به یه صحیفه‌ای میگفتن مصحف، به یک مصحفی میگفتن صحیفه، میشد مجازن اطلاق کرد اینو بر اون، خیلی خطکشی دقیقی نداره. ولی اینجا به نظر میاد که اینا از هم دیگه جدا بود، چون اونجا اصلا مدون بود و آوردن باز کردن و برگ زدن به قول خودمون پیدا کردن، اینجا یه صحیفه بود که آوردن گفت بکش، ادرج، بکش بکش، کتاب نبود، برگ نبود، مثل صحیفه فاطمیه نبود. به هر صورت الله عالم، اون چیزی که بنده به ذهنم رسید خدمتتون عرض کردم. حالا جنبندی بکنید ببینید، حالا چه این صحیفه باشه که اسمش ناموس باشه، مصحف باشه که اسمش دیوان شیعه باشه، به هر صورت آیا امام برای شناخت اصحاب خودش نیاز داره که حتما اینا در دسترسش باشه تا بشناسه، یا خارج از اینم میتونه؟ اصلا ببینید اینا یه جزئی از خود علم امامه، قرار نیست که امام اگر علمش منوط به این باشه که بدو بره برگ بزنه و ببینه که اسم من هست اسم شما هست یا نیست، که دیگه امام نیست. امام اون نیست هست که به علم الهی و به علم حضوری طبق اون یافته های خودش از عوالم سابق همه رو میشناسه و اطلاعات رو میده، نه اینکه به این سبکی باشه. فرضا نگاه کنید در بعضی جا اصلا اسمی از هیچ چیزی آورده نشده، بعد اهل بیت میفرمان که ما علم به این مسئله داریم. دو تا روایت گذاشتم تو جنبندی این رو عرض میکنم، دو تا روایت یه خطیه. ببینید یکی روایت شماره 9 هست، هر دو حدیث هم از امام رضا علیه السلام هست. میفرماد که ان ابی الحسن رضا انه کتب الیه فی رساله، عبدالله ابن جندب میگه که یه نوشته ای رو حضرت برای من نوشتن و توی اون اینجوری بود، یه جمله شو اینجا نقل، ان شیعتنا لمکتوبون به اسمائهم و اسماء آبائهم، شیعیان ما به اسم خودشون و پدر فلان ابن فلان، مشخصه که این جز شیعیان ما هست، اخذ الله علینا و علیهم المیثاق، که خداوند میثاق گرفته بر ما و اینها در میثاقی که خودتون میدونید در عوالم گذشته مخصوصا عالم زن، یردون موردنا و یدخلون مدخلنا، اینا همون راه و مسیر ما رو میرن، از همون جایی هم که ما وارد میشیم وارد میشن، اینو حواستون باشه، یعنی پا میذارن سر جای پای ما، یه کار دیگه یه جای دیگه نمیرن. لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم، اگر میخواید بدونید که بر دین اسلام که اسلام همون تسلیم هست غیر از ما و غیر از اونها هیچ کسی تسلیم خدا و اهل بیت نیست، اینجوری یکی نه کم میشن نه زیاد میشن. در حدیث دیگه داره که مرزبان ابن عمران میگه که سألت الرضا علیه السلام عن نفسی. امام رضا علیه السلام رو رفتم خدمتشون، راجع به خودم سوال کردم. فقلت اسألک عن اهم الاشیاء الی ام من شیعتکم انا. میگه رفتم گفتم من میخوام از مهمترین چیزی که در عالم برای من وجود داره میخوام بپرسم. خب اینم آیا من بنده خدا هستم؟ اهل نجات هستم یا نیستم؟ آیا من شیعه شما هستم؟ شما امام زمانمید. اگه شما تایید بکنید همه چیز درست، شما بگید نه من بدبخت. آیا مهر میزنید پای اعتقادات من؟ همون کاری که ما میریم حرم امام رضا لیست اعتقاداتمون رو برمیداریم برای حضرت میخونیم، میگه آیا قبول میکنید بنده رو یا نه؟ اینجا هم همینطور. میگه من رفتم حضوری شخصی سوال کردم، حضرت فرمودن فقال نعم. حضرت فرمودن بله، خوشا به حالش. فقلت جعلت فداك افتعرف اسمي في الاسماء. آیا اسم من رو داخل این همه اسما و فلان اینا اسم من بلد بودید، میشناسید؟ حضرت فرمودن نه، اسمی نیست، ارواح شما رو میشناسیم، خود شما رو میشناسیم، سیر ملکوتی شما و سیر ناسوتی شما رو میشناسیم، میدونیم از کی به دنیا میای، تا کی زنده هستی، کی از دنیا میری، کی به تو ظلم میکنه، کی نمیکنه، چه جوری، تمام اون فکری که تو داری، کجاها شرایط برای رشدت هست، کجا برای یه وقتی خدای نکرده امتحاناتی که برات پیش میاد، همه اینها رو ما واقفیم دیگه، میدونیم. اینا رو البته بنده میگم که حواستون باشه مرور بکنید. فلذا نگاه بکنید، ضمن این که اهل بیت عصمت و طهارت هیچ نیازی به این کتاب ها برای این که علمشون افزون بشه ندارن، اما برای این که برای یه شخصی مثل بنده که نیاز دارم یه جایی به این نشون بدن، دلم خیلی جمع میشه، یا این که اگر این رو نشون بدن، این کتاب رو به من نشون بدن، من اگر مثلا دوچار شبهه‌ای هستم، اون شبهه هم مرتفع میشه و من به حضرت اعتماد و اعتقادم دقیق و راسخ و 100% میشه. فلذا این رو به عنوان یکی از ابزار اثبات ولایتشون، مثل سایر معجزاتی که در دستشون هست، این رو هم در دست دارن. فلذا ببینید، اگر همین امروز کسی توفیق پیدا بکنه محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا شرفیاب بشه، از حضرت بخواد بگه آه من دوست دارم اون به صدا کتاب در به صدا اون نامه ناموستون یا رو اون کتابی که به عنوان دیوان شیعه هست رو این اسم منو بهم نشون بدید، حضرت میتونن بشه. این کتب و این نامه ها و بحثایی که هست اینا همش الان در دست کیه؟ در دست امام زمان ارواح نافداست. اسامی همه در اونجا ثبت و ضبطه. امیدوارم به حق زهرا اثر که اسم همه ما در رأس اون لیست دیوان شیعه و در اون نوشته ناموس نوشته شده باشه و ما رو در اون رتبه‌ای که داریم بالاتر ببرن، بالا و بالاتر، که نور چشمی حضرت باشیم و برای او کاملا به در بخور باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. Thank you.